اذان صبح افق تهران ساعت 4:32 و طلوع آفتاب ساعت 6:10 است. ممنون از همراهی شما خوبان، شبتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 21 را از شبکه رادیویی تهران اعلام می کنم.
گلبول های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو و تاکسی ها ما رو جا به جا می کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
در هفته تیر
در وست سواری
هفته تیر بیا هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام، وقتتون بخیر. 5 دقیقه با رادیو تاکسی همراهتون هستیم. شده سوار تاکسی بشین و بعد که میخواین کرایه رو حساب کنید یهو ببینید توی کیف پولتون هیچی پول ندارین؟ لازم نیست خیلی نگران بشید و استرس بگیرید. اگر کارت بانکی همراهتون هست خیلی راحت میتونید از طریق پرداخت الکترونیک کرایه‌تون رو حساب کنید. به همین سادگی، به همین راحتی.
آقا شما که تاکسیران هستین از دریافت پرداخت الکترونیکی استفاده میکنید؟
بله، تا اونجایی که بتونم و خودشون ترغیب بشن به اینکه یا با تومان یا با فون پی و یا نقدی بدن، بله ما استفاده میکنیم.
این کرایه‌ای که از طریق الکترونیکی دریافت پرداخت برای شما انجام میشه چه زمانی میاد تو حساب شما میشینه که برداشت کنید؟
حالا قبلا ها زیاد راننده ها ترغیب راضی نبودن، چون که یه سود 24 یا 48 ساعت اون مبلغ حالا یا کمی زیاد رو نگه می‌داشتن. ولی الان یکی از اینها که فعل بدایه روزی یکی دو بار برای شما این پول رو برمیگردونه تو حسابتون.
در مجموع راضی این؟
من به شخص راضی ام، بله، چون خیلی از مشکلات رو واقعا کم میکنه. خیلی از مردم واقعا نمیدونن، مثلا من گاهن شده مسافر دیگه دارم، این آقا نه پول خورد داره نه اسکناس داره، حالا یا من مجبورم میگم آقا خداحافظ شما مسافر دیگه هم دادشون در نیا، و یا اینکه آقا وایس من برم بانک پول بگیرم، نمیشه. اگر این برنامه رو داشته باشن توی موبایلشون بسیار بسیار کار، بله من به شخص راضی هستم.
در این لحظه صحبت‌های آقای امیر علیپور، رئیس مرکز کنترل و نظارت هوشمند و مدیر پروژه پرداخت الکترونیک سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر تهران رو می‌شنویم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شهروندان عزیز تهرانی، علی خصوص رانندگان تاکسی و مسافرین محترم تاکسی‌های شهر تهران. خب امروز یه کوچولو می‌خوام در مورد مزایای پرداخت الکترونیک کرایه صحبت بکنم. به صورت کلی بخوام خدمتتون عرض بکنم، پرداخت الکترونیک کرایه این کمک‌ها رو به ما می‌کنه. اول اینکه تو تهران عادت کردیم صبح که از خواب بیدار میشیم یکی از دغدغه‌هامون داشتن پول خود باشه واسه پرداخت کرایه‌ام، که مشکلات بعدی رو تو تاکسی نخواهیم داشته باشیم. پرداخت الکترونیک کمک کرده که این مسئله حل بشه و نکتهش اینجاست. وقتی من پرداخت الکترونیک رو انجام میدم، ضمن اینکه اون تیکه و تنشی که در حقیقت با راننده میتونم در پیش داشته باشم تو حوزه پرداخت رو دیگه ندارم، اون عدم روند بودن کرایه دیگه برام مهم نیست، ضمن اینکه تو زمان سفرم هم میتونه کمکم بکنه. آخر سفر دیگه نیازمند این نیستم که بخوام صرف کنم، کرایه‌مو حساب بکنم، بقیه پولامو بگیرم و احیانا بوق ماشین پشتسری رو هم تحمل بکنم. اما نکته مهمتری که هستش، میتونه پرداخت الکترونیک بهداشت در حقیقت عمومی و سطحشو بالا ببره. آلودگی که از رد و بدل شدن اسکناس‌های آلوده و سکه‌های آلوده میان شهروندان وجود داره، با پرداخت الکترونیک خود خود حل میشه و دوستان میتونن با توجه به هر کدوم از ابزارها و مدیاهایی که در اختیار خودشون هستن پرداخت رو انجام بدن بدون اینکه تبادل در حقیقت پول کثیف بین راننده و مسافر اتفاق بیفته. درود و صد بدرود تا هم صدای بعدی.
شما هم با شماره تماس 828-82-301 و سامان پیامکی 137-5046 با رادیو تاکسی همراه باشید. مسافرین محترم، روز خوب و آرامی داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.
شب شما بخیر. ساعت 21:05 است. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده چراغ باشید.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین آزاد شد، خوشمزه خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی، نوش جان چین چین.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون
خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر برای خرید لوازم خانگی. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه. صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، جوین جوین جوین، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
آها آها، خوب شد، حالا بزن. نه نه، اون یکی رو.
بابایی شد سوخته قد شده،
بذار یه بار دیگه امتحان کنم. بزن.
چراغ شنیدنی است. چرا؟ چرا؟
نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان سلام و شب شما بخیر. من زهره سادات هاشمی هستم و شما شنونده برنامه امشب چراغ از رادیو تهران هستید. ما در یک مجال تقریبا 50 دقیقه همراه شما خواهیم بود. 10 دقیقه از زمان برنامه‌مون کم شده بنا به دلایلی، ولی دعوت میکنم تا ساعت 22:10 شب همراه ما با برنامه چراغ باشید. 3094 شماره پیام کوتاه ماست و در تهران ما رو بر روی موج اف ام ردیف 94 میشنوید. در برنامه امشب چراغ قصد داریم راجع به یه برگه با شما صحبت بکنیم که میتونه هم خیلی با ارزش باشه، هم یه جاهایی میتونه خیلی بی ارزش باشه، هم یه جاهایی میتونه کلی دردسر ایجاد بکنه و وای به حال اون وقتی که برگشت بخوره و خواب آسوده شب رو از آدم بدزده. امشب قصدیم راجع به چک با شما صحبت بکنیم، قانون چک، قانون جدید چک با شما صحبت میکنیم و فرهنگ استفاده از چک و اینکه اگر چک داشته باشید و بلد نباشید ازش استفاده بکنید درست چه عواقبی میتونه برای ما در پی داشته باشه. البته من دست چک خدا رو شکر ندارم. مرور چند خبر. خبری به تاریخ اردیبهشت 98، پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها امکان پذیر شد. بانک مرکزی در بخشنامه اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی پیرو به تصویب قانون اصلاح چک با مصوبه مجلس شورای اسلامی تغییرات و اصلاحاتی رو با توجه به تأکید مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ابلاغ کرد که اصلاحات جدید باید در سامانه‌های داخلی بانک‌های کشور لحاظ و عملیاتی شود. باز هم به تاریخ اردیبهشت 98، چک آزاد وارد سیستم بانکی شد. چک آزاد دیگه، چک آزاد که نیست، درسته؟ چک آزاد. مشتریان سیستم بانکی میتونن 3 بار در سال از چک آزاد برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دست چک استفاده بکنن. من چون اطلاعاتی راجبش ندارم، حتما با کارشناس اقتصادیمون راجب این چک آزاد صحبت میکنیم که ببینیم چطوریه که مشتریان صاحب دست چک میتونن تا 3 بار در سال از چک آزاد استفاده بکنن و میزان برداشت از حساب‌های جاری بدون ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد 3 برابر افزایش پیدا کرده و مشتریان میتونن از گزینه ساتنا و پایا بهره‌مند بشن. خبری به تاریخ 23 تیر ماه، چه کسانی از قوانین جدید چک مستثنا می شوند؟ وزارت صنعت پیشنهاد کرده متقاضیان تایید شده در کمیته ها و کارگروه های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شمول شرط نداشتن بدهی غیر جاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص های مالی به منظور دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مستثنا شوند. خبری در تاریخ 26 تیر ماه مطرح شد، بررسی علل کاهش چک‌های برگشتی. این رو آقای وحید شقاقی شهری گفتن، کارشناس مسائل پولی، که فکر کنم ما امشب قراره که با آقای دکتر گفتگو بکنیم. اومدن بررسی کردن دلایل کاهش 6% چک‌های برگشتی رو. اجازه بدید که در گفتگومون امشب با ایشون همین دلایل رو بررسی بکنیم. خبری به تاریخ 2 مرداد ماه، چند درصد چک‌های پایتخت نشینان برگشت خورد؟ خیلی جالبه که تهرانی ها جز به خوش حساب‌های سیستم بانکی توی این ماه‌های اخیر به حساب میان. با وجود صدور نیمی از چک‌های مبادله‌ای کشور در خرداد، تنها حدود 10% از چک‌های تهرانی ها برگشت خورده که این آمار تهران رو در میان استان‌های خوش حساب قرار داده. شب بخیر شنونده برنامه چراغ از رادیو تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 در تهران امشب راجع به چک صحبت میکنیم. چند تا خبر رو با هم مرور کردیم. جذاب ترین شاید این بود که تهرانی ها جزو خوش حساب ها در خرداد 98 حساب شدند. آفرین بر تهرانی ها. و ما امشب حتما صحبت میکنیم راجع به این که این قانون جدید چک آیا خوبه یا بد. من که دست چک ندارم میگم خوبه، چون چک داشتم که برگشت خورده و راه به جایی نداشتم، ولی الان میتونی بری از حساب دیگهش بگیری، از بانک دیگهش بگیری به میزان بچه چکت، و این اتفاق خیلی خوبیه دیگه. اینطوری کسی چک بلا محل نمیکشه و یه ذره خیالمون راحت تره و مبادلات راحت تر و با اطمینان بیشتری انجام میشه. بریم گزارش بشنویم.
چراغ شبکه تهران.
در گذشته نه چندان دور خیلی از مبادلات تجاری از طریق چک انجام میشد، الان هم انجام میشه، ولی متاسفانه با توجه به وضعیت اقتصادی آمار چک‌های برگشتی به قدری اضافه شد که ملزم شدن یا مجبور شدن که وضعیت چک و چرخش چک در جامعه اقتصادی رو تغییراتی انجام بدن جهت بهبودش، جهت برگشت اعتبار به چک، و کسی که دست چک داره از بابت توان مالیش اعتبار سنجی بشه و کسی هم که چک رو میگیره به نوعی بتونه چک رو استعلام بکنه که وضعیت اقتصادیش در کسب و کارش دچار مشکلات نشه. آقا سلام.
سلام علیکم.
نظر شما چی راجع به همین چک و اعتبارش در جامعه بین مردم؟
والا خیلی ممنونم از سیستم بانکداری که این کارو کردن و خیلی تشکر میکنم از این بابت، و منم خیالم راحته که چک از مردم میگیرم، از مشتری میگیرم، از کسی چک میگیرم خیالم راحته. فقط میتونم تشکر کنم از
قوانین چک بانگی. سابقا به چه صورت بود؟ الان میدونم به چه صورتیه.
والا اون موقع که ما چک میگرفتیم از مشتری با ترس و لرز بود، خیلی با شک این کارو میکردیم که بگیریم نگیریم برگشت میخوره. بله 3-4 سال پیش، ولی الان خیلی بهتر شده. الان یه حسابون راحته که از مشتری چک میگیریم که حداقل میدونیم پاس میشه و
چگونه استعلام میکنیم.
استعلامشو والا نمیدونم واقعیتش، فقط میدونم که چکایی که آنلاین شده خیلی خوبه و اصلا راحته، من از مشتری میگیرم.
الان چه مقدار از مبادلات تجاری با چک انجام میشه؟ شما قبلا هر چی می‌خواستید بخریم یعنی چک میدادین، درسته؟
بله بله.
الان چی؟
الان هم خیلی راحت چک میگیرم و چک میدم. من تو کار موبایل هستم و خرید و فروش موبایل میکنیم به قول معروف تنی. الان خیلی راحت مشتری اقتصادی مثلا بهش میدیم، با چک قبول میکنیم ازش و اصلا هم خیلی راحت.
یه عده‌ای هم هستن با اسناد غیر معتبر و جعلی میان افتتاح حساب کردن دست چک میگیرن. یه عده‌ای هم واسطه هستن که برای اشخاصی که کار چکی و اقتصادی انجام نمیدن دست چک میگیرن و چکار به قول معروف اجاره میکنن دست چکاشون رو. راجع به اونم اطلاعاتی دارین؟ چیزی شنیدی؟
والا یه چیزایی شنیدم، ولی من از سیستم بانکداری خواهش دارم که لطف کنن جلوی این کارا رو بگیرن. قدیم که اینجوری بود، خیلی راحت چک رو اجاره میکردن، مثلا از شخصی مثلا 500,000 تومان 1,000,000 در ماه بهش میدادن و دو سه تا چک پاس میشد. بعد یه بار گفتن مشتری که میگرفتیم میره بانک برگشت میخورد میومد، بعد دنبالش میدویدی، خیلی مصیبته بود. اصلا یارو نبود، خارج از کشور میرفت و خارج از تهران بود، اصلا دسترسی بهش نداشتیم. این هم مشتری میگیره، من از اون میگرفتم، 4-5 دست میچرخی تا برسه به مثلا به من یا به شخصی که چک رو میخواد واگذار کنه بهش. خیلی بد بود، الان خیلی بهتر شده، اصلا اون راحت تره.
چند تا بانک حساب داری؟
من الان یک بانک صادرات حساب دارم که الان 20 ساله من از چکم اونجا کار میکنه و قبلا هم حساب جاریمون سنتی بود بچه سپر، الان هم که آنلاین. خیلی هم ممنونم از بانک.
یه دسته چک داری؟
بله کلا یه دسته.
ایده ای هستن که البته ببخشید من میگم شما قبلا که دسته چکاتون رو می‌خواستین عوض کنین 25 برگی بود 50 برگی بود چجوری بود؟
والا ما دعویه گرفتیم بعد 25 برگی گرفتیم، دیگه الان کار می‌کنیم باش مرتب حساب و مثلا در گردشه الان 50 به اون میدن.
خب چند برگشت برنگشته با درخواست دست چک میدی؟ قبلا 5 برگ بود.
5 برگ بود، الان به قول رفتن همون 5-6 برگه، ولی چون ما اعتبارمون بالاست حساب اون گردشته ما 10 تا هم قبول میکنن از همون.
حالا شنیدی که عده 10 ها دست چک و حساب دارن و چکاشون هنوز برنگشته، باز دست چک جدید میگیرن، آیا سیستم بانکی اگر روی اینا کنترل نظارت داشته باشه اعتبار چک بیشتر نمیشه؟
100%. خب من خواهش دارم از سیستم بانکی که این لطفو در حق ما بکنن که عدد چکایی که ما داریم از مشتری میگیریم محاسبه راحت بگیریم که عدد چکاشون برگرده بانک که بدونیم آقا این دست چکی داره مال قدیم قدیم نیست یا مثلا آنلاین شده مال مثلا یک سال پیش نیست، حداقل در گردش باشه این دستی که حداقل ماهی 3 4 تا 5 تا حداقل تو بانک بیاد بره، که ازش درخواستی دارم که این درخواست اگر به گوش مسئولین برسونید ممنون میشم که جلو این چکای برگشتی رو بگیرید.
ممنون سپاسگزارم. می‌خواستم ببینم آخرین سوالتون چه که خودتون مطرح کردین، ولی من هم یک سوال دارم که امیدوارم میهمانان در برنامه پاسخگو باشن. در سیستم یک پارچه بانکی و اقتصادی هم از لحاظ مالیاتی و گردش‌هایی که انجام میشه دریافت پرداخت‌ها، اگر در افتتاح حساب‌های بانکی استعلامی از سازمان‌های مربوطه و مرتبط دریافت بشه، دیگه فکر نمی‌کنم با یک شناسنامه یا یک کارت جعلی بشه حساب باز کرد برای کلاهبرداری.
شاید که همینجوری باشه، این کلاهبرداری هم دست بردارم.
چراغ شبکه تهران.
شب شما بخیر. برنامه چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. ساعتم لطفاً تنظیم بکنید با ساعت استودیوی ما 21:20 و 15 ثانیه است. راجع به چک صحبت میکنیم. از همکارم آقای اسماعیل خیلی ممنونم به خاطر تهیه این گزارش، و اجازه بدید که در این لحظه گفتگو بکنم با جناب آقای دژمان، پژوهشگر اقتصادی. سلام و درود بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ مهمترین تغییراتی که قانون داده در حوزه صدور چک. اول این تغییرات رو با هم مرور بکنیم، بعد من سوالات رو مطرح کنم.
در خدمت هستم.
بفرمایید.
همونطور که اطلاع دارید، توی 13 آبان سال گذشته قانون صدور چک برای سومین بار بعد از انقلاب اسلامی اصلاح شد. رو کرده اصلی این اصلاح قانون چک به پیشگیری محوره، یعنی سعی داره با اتخاذ در واقع ابتکاراتی کاری بکنه که چک ها برگشت نخورن و به این ترتیب اعتبار چک دوباره برگرده و چک به خلاصه بازار ما برگرده. اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی درست، خیلی مردم هنوز اطلاع دقیقی از این قانون ندارن و حالا تشکر میکنیم که چنین برنامه‌ای ترتیب دادید که مردم خلاصه از این قانون مطلع بشن. اما این قانون چه ابتکاراتی داره؟ بحث اول بحث سوء اثر هست. به چه معنی؟ به این معنی که اگه من چکم برگشت بخوره، در واقع اطلاعات چک برگشتی بنده میره توی لیست سیاه بانک مرکزی و در واقع برای بنده یک سوء اثر لحاظ میشه، و تا وقتی که من چکم رو پاس نکردم یا از طریق دیگه‌ای که قانون مشخص کرده، مثلا رضایت‌نامه محضری بیارم از گیرنده چک و اقدامات دیگه‌ای که قانون پیش‌بینی کرده، این در واقع سوء اثر از بین نمیره. حالا چه پیامدهایی داره این سوء اثر؟ مهمترین شاید این باشه که من حتی اگه یک چک برگشتی داشته باشم، امکان اخذ دست چک از هیچ بانکی رو ندارم.
قبلا چطوری بوده؟
قبلا اگه شما چک برگشتی داشتید، صرفا از همون بانک نمیتونستید دست چک جدید بگیرید. الان به این دلیل که بانک مرکزی یک سامانه به نام سامانه صیاد ایجاد کرده که همه دسته های چک در واقع در اون سامانه تولید میشه، الان دیگه امکان اخذ دست چک از هیچ بانک دیگه رو ندارم. دوباره این که بانک به من تسهیلات در واقع جدید رو نمیده، واسه وام و گرفتن کارت جدید و اینها. البته بعضی از تولیدی هایی که بیشتر از 100 تا پرسنل دارن یا شرایط دیگه که قانون مشخص کرده، اینها فعلا مستثنا شدن.
تعداد مستثناها چقدره جناب آقای دژمان؟
از کردم اگه 100 پرسنل به بالا داشته باشن یا صادراتشون بیشتر از 1 میلیون یورو باشه، در واقع قانونگذار اومده مستثنا کرده این تولیدی ها رو. اقدام بعدی بحث استعلام سابقه چک های برگشتیه. شمایی که میخواید از بنده در واقع چک بگیرید، میتونید با یک پرمک ساده به سامانه 701-701 بانک مرکزی از سابقه چک های برگشتی من مطلع بشید. ولی باید شنانده ما توجه کنن که یک قالب مشخص داره. قالبم این هست: 1-3-1-3 کد 16 رقمی برگه چک. هر برگه چک یک کد 16 رقمی مشخصی داره، سمت چپ در واقع مشخص هست. اون رو باید شنوندگان به شماره 701-701 تحت قالب 1-3-1-3 کد 16 رقمی در واقع پیامک بکنن. تو جواب پیامک در واقع وضعیت براشون تحت قالب رنگ‌های مختلف فرستاده میشه. مثلا اگه بگه وضعیت سفید هست، به این معنیه که فرد هیچ چک برگشتی نداشته، یا اگه داشته در واقع وصول کرده. اگه بگه زرد هست، به این معنیه که یه دونه چک برگشتی داره، تا اینکه میره به در واقع وضعیت قرمز، به این معنیه که بیشتر از 10 تا چک برگشتی داشته یا بیشتر از 50 میلیون در واقع چک برگشتی داشته. این از ابتکار دیگه قانون هست. ابتکار بعدی بحث این هست که اگه در واقع چک من برگشت بخوره، شما میتونید از حساب‌های دیگه من تو همون بانک فعلا، یعنی فرض کنید مثلا بانک رسالت من حساب دارم، در واقع حساب جاری من به اون اندازه پول نداره، بانک میره از حساب به ترتیب قرض الحسنه کوتاه مدت و بلند مدت من توی همون بانک برداشت میکنه و پول شما رو میده.
این قرار نبود از همه حساب ها باشه، فقط اون بانک خاص نباشه. عرض
میکنم الان در جلوت عرض میکنم، این تا الان ابتکاراتی بود که در واقع تا همین الان اجرایی شده، یعنی همین الان بانک ها دارن اجرایی میکنن. ولی ابتکارات دیگه هست که یا زمانش نرسیده یا زمانش رسیده ولی خب اهمال کاری صورت گرفته در واسه بانک مرکزی و اجرا نمیشه. یکی این موردی بود که شما فرمودین. دقیق‌ترش این هست که اگه در واقع چک من برگشت بخوره، فرض کنید 10 میلیون من برگشت خورده اما توی حسابم 2 میلیون تومان فقط بوده، اون 2 میلیون رو که بانک به شما میده کاری نداریم، ولی اون اندازه اون 8 میلیون بانک میره توی بانک‌های دیگه‌ای که من حساب دارم، حالا به ترتیبی که خود بانک مرکزی مشخص میکنه مسدود میکنه. یعنی اندازه مبلغ کسی، حالا بعضیا اینجا اشتباه کردن گفتن که حساب طرف مسدود میشه، نه حساب مسدود نمیشه، دقیقاً اندازه کسری توی در واقع حساب‌های دیگه تو بانک‌های دیگه مسدود میشه تا مراحل قضایی انجام بشه و اون مبلغ در واقع برداشته بشه و به حساب گیرنده چک در واقع واریز بشه.
خب اگر موجودی کمتر از اون مبلغ باشه، آیا خود حساب مسدود نمیشه؟
نه نه، حساب مسدود نمیشه، ولی به محض اینکه در واقع حساب شارژ میشه
اونو اون مبلغ رو مسدود میکنن.
بله؟
اون مبلغ رو مسدود میکنن.
بله بله، وقتی که شارژ میشه تا زمانی که به اون مبلغ برسه در واقع به صورت خودکار مسدود میشه. بحث بعدی که قانون‌گذار 2 سال مهلت داده به بانک مرکزی، یعنی از آذر ماه 99 اجرا میشه، این هست که شمایی که میخواید از بنده برگه چک بگیرید، میتونید در واقع از سابقه چک هایی که من صادر کردم ولی زمان وصولش هنوز نرسیده هم مطلع بشید. یعنی ببینید که فرضاً بنده فرض کنید 100 میلیون یا 500 میلیون چک صادر کردم که هنوز زمانش نرسیده و خب اینجوری میتونید با چشمانی بازتر در واقع از من چک بگیرید که آیا واقعا من میتونم این رو وصول بکنم یا خیر.
چطوری این اتفاق میفته؟ جسارتاً یه بار دیگه توضیح میدین؟
حالا اینو هنوز بانک مرکزی میگم چون 2 سال مهلت داده، هنوز دقیقاً سازوکارش رو
هنوز مشخص نکرده.
بله که دقیقاً سازوکارش به چه صورته، ولی چیزی که قانون گذار گفته اینه که شما میتونید از وضعیت چک های بنده که صادر شده ولی هنوز زمان در واقع وصولش نرسیده، هنوز اون تاریخ ثبت شده روی برگه چک هنوز نرسیده، میتونید از این حجم این چک ها در واقع مطلع بشید. این از بحث سوء اثر. ابتکار خیلی جالبی رو قانون گذار ایجاد کرده برای رویه قضایی. ببینید توی گذشته به این صورت بود که اگه شما چیزی که از دست بنده داشتید برگشت میخورد، باید 1 یا 2 سال از در واقع پله های دادگاه بالا پایین میرفتید، مبلغ هنگفتی میدادید، فرض کنید حدودا گاهی تا 15-16% مبلغ چک رو باید به عنوان حق الوکالا، حق دادرسی میدادید تا شاید بتونید به حقتون برسید. من با یه تولید کننده صحبت میکردم در مشهد، میگفت که 2 میلیارد بنده برگشت خورده، تا الان 100 میلیون هم هزینش کردم ولی هنوز به نتیجه نرسیدم. خب ببینید چه ضربه‌ای رو میتونه به تولید کننده ما بزنه این دست. ولی قانون گذار توی قانون جدید اومده در واقع رویه‌ای رو ایجاد کرده، دارنده چکی برگشتی تو 1 هفته میتونه به اجرایی برسه. من همین چند روز پیش با یک قاضی مجتمع قضای شهید بهشتی صحبت می‌کردم، به بنده یک پرونده رو نشون داد که 22 تیر ماه در واقع درخواست اجرایی بوده، 29 تیر ماه این قاضی اجرایی رو داده بوده، یعنی فرایند دو ساله در واقع تبدیل شده به یک فرایند یک هفته‌ای بدون نیاز به وکیل، بدون نیاز به اون در واقع هزینه.
ولی چیارو حذف کردن توی این روند؟
بله؟
چیارو حذف کردن توی این روند که یک